ادامه فصل دهم نقد خوانش مشروط طلبی. در پادکست های 22 و 23 با نگاه ها و مواضع خوانش پادشاهی خواهان مشروط طلب از طباطبایی آشنا شدیم. سپس در پادکست 24 نقد این خوانش رو آغاز کردیم و در ابتدای اون پادکست به نکته مهمی اشاره کردیم که دوباره اون نکته رو اینجا یادآوری میکنیم. نکته که در ابتدای پادکست 24 گفته شد این بود که نقدهای مورد توجه ما در اینجا از جنس منازعات بین جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان نیست، بلکه نقدهای ما معطوف به روایت‌های رمانتیک ایران شهری از مفاهیم تاریخی هستش. به بیان دیگه خلاصه حرف منتقدان اینه که از دل نظریه ایران شهری فقط یک سلطنت خودکامه بیرون میاد و بنابراین از نظر تئوریک پادشاهی مشروطه یا مشروطیت در ایران تنها در صورت جدایی و گسست کامل از ایران شهری میتونه موضوعیت پیدا کنه. اما در این پادکست قصد داریم تا به نقد اون چیزی که سنت ایران شهری نامیده میشه ادامه بدیم. بنابراین در گام اول به سراغ تفاوت‌های بین نظام‌های پادشاهی در ایران و اروپا میریم. تفاوت‌هایی که اطلاع از اونها جالب و مهمه. اجازه بدید تا برای گشایش این بحث به سراغ گزیده‌ای از کتاب اقتصاد ایران و نهادها اثر آزاده خرمی مقدم با صدای نغمه مشتبایی بریم و نظر نویسنده رو درباره تفاوت پادشاهی در ایران و اروپا به ویژه در عصر صفوی بدونیم.
پیش از ورود اسلام به ایران، باور و تلقی از فرح ایزدی وجود داشته که نمادی برای مشروعیت پادشاه تلقی می شده است. فرح ایزدی افسانه‌ای جز نشانگر ظفر فرد به قدرت رسیده نبود و ماهیتی ماورایی و نه واقعی داشت. اعتقاد به فرح ایزدی یا فیض الهی از باورهای مهمی بود که ایرانیان از دوران باستان به رسمیت می شناختند. در بخش‌های اساطیری و حماسی شاهنامه، داستان‌هایی در این باره به چشم می‌خورد، مانند داستان اردشیر پسر بابک، زاده ساسان و بنیانگذار امپراتوری ساسانی. همچنین در سنگ نگاره نقش رستم اردشیر را می‌بینیم که فیض یا فرح ایزدی را به صورت تومار فرمانی از دست اهورامزدا می‌ستاند که نشان دهنده ماهیت ماورا و طبیعی و اساطیری فرح است. از سوی دیگر حمله انتقام جویانه و وحشیانه مغول‌ها به رهبری چنگیز به ایران از وقایع مهمی بود که تأثیرات فاجعه باری در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران به همراه داشت و پیامدهایش از دوام قابل توجهی برخوردار بود. این امر که فرمانروای ایران را هیچ قانون و سنتی محدود نمی کرد و او توانایی اعمال قدرت خود را تا بدانجا که امکانات مادیش یاری می رساند، داشت میراث خشونت چنگیز خانی به شمار می رفت که در کارنامه سیاسی پادشاهانی مانند تیمور، شاه اسماعیل صفوی، شاه عباس، نادرشاه و آقا محمد خان قاجار مشاهده می شود. از این حیث ویژگی پادشاهان ایران را نباید تنها مانند پادشاهان اروپا مستبد و خودکامه تلقی کرد، بلکه آنها پادشاهانی خونخوار و بیرحم به شمار می رفتند که در نوع خودشان بی نظیر بودند. پادشاهان در ایران مانعی در برابر اعمال خشونت که تنها راه حفظ موقعیت شاه بود نمی دیدند. علت آن هم ابتدا ناشی از باور مردم به نیروی الوهیتی شاهان بود که مشروعیت شاه پیروز را میپذیرفتند و سپس به هنگام حاکمیت آنان که قدرت و جرأتی برای اعتراض و شکایت نداشتند. ماهیت باور به فرح ایزدی تا قبل از حمله مغول به ایران بیشتر نمادی برای مقام شاه بود که جزئی از افسانه‌های اسطوره‌ای لحاظ می‌شد. اما این باور بعد از حمله مغول به خصوص در عصر صفوی که مذهب تشیع نیز غالب گردیده بود، ماهیت متفاوتی داشت. چرا که مردم ایران با مصیبت‌هایی که از زمان حمله مغول و بلایایی که شاهان خونریزی چون تیمور بر سرشان آورده بود، منتظر منجی بودند که اوضاع روبه بهبودی را برایشان تهیه ببیند. بنابراین شاه را در مقام خدایی می دیدند که هرگز خواهان مخالفت با او نبودند. بنابراین باور مردم به فرح ایزدی و اینکه شاه ذل الله فی الارض است تقویت شد و تأثیر این باور چنین بود که اطاعت از شاه واجب شرعی تلقی می شد، چنان که اطاعت از شاه اطاعت از خدا و مخالفت با او مخالفت با ایزد تعالی بود و آنان حتی اگر ستمکار و ظالم باشند نه تنها نباید علیه آنان اعتراضی کرد بلکه باید متابعتشان نمود.
ما قبلا در پادکست 24 با مفهوم ارتجاعی فرح ایزدی یا فر ایزدی یا فر کیانی آشنا شده بودیم. به توصیف آزاده خرمی مقدم، مفهوم ذل الله فی الارض در دوره صفویه در تداوم همون الگوی باستانی فرح ایزدی بوده، مفهومی که وجاهتی قدسی و آسمانی به سیاستمدار و حاکم میداده و یک پشتوانه دینی برای استبداد سیاسی فراهم میکرده. آزاده خرمی مقدم در ادامه به تفاوت بین پادشاهی در ایران و اروپا اشاره میکنه و در کتابش توضیح میده که مواجهه سیاست با دین چطور در اروپا و ایران با هم تفاوت داشتن.
مذهب در این دوران همواره برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده میشد و مشروعیت قابل توجهی به شاهان صفوی که به ظاهر به شرعیات توجه داشتند میداد. حمله طهماسب به گرجستان به خاطر به دست آوردن غنایم بیشتر و کنیزان و زنان گرجی بود که با صرف هزینه های بسیار زیاد این لشکرکشی ها را سازماندهی می کرد. در حالی که توجیه وی برای این کار مبارزه با بلاد کفر و جنگیدن با دشمنانش بود. وقفیات بسیار زیاد شاه عباس اول نیز از تقدس و تشرع نمایه های شاه صفوی بود، برای جلوگیری از اعتراضات کسانی که از رفتار و اعمال نامشروع آنان ناراضی بودند. در قرون وسطا در اروپا نیز باورهای غیر واقعی در اذهان مردم وجود داشت، نظیر اینکه کلیسا سازمان و تجسم زنده از وحی الهی است. اما این باورها مربوط به کلیسا میشد نه شاه. از آنجا که کلیسا از درجه قدرت شاه برخوردار نبود، این امکان در قرون 15 و 16 با رشد تجارت و گسترش شهرها و ظهور صنعت چاپ و افزایش باسوادی فراهم شد تا تسلط بلا منازع کلیسا بر اندیشه ها رو به افول نهد.
بنابراین همونطور که آزاده خرمی مقدم توضیح میده، کلیسای قرون وسطا در اروپا یک نهاد دینی مستقل از شاهان بوده و به رغم اینکه کلیسا نماینده خدا روی زمین معرفی میشده، اما شاهان اروپایی از چنین جایگاه قدسی برخوردار نبودند. بنابراین یک موازنه قدرتی بین شاه و کلیسا وجود داشته و در نتیجه شاهان اروپایی مطلق العنان و تامل اختیار نبودند. اما در نظام پادشاهی در ایران نه تقسیم قدرتی وجود داشته و نه عرفی که بتونه شاهان ایرانی رو محدود به قواعدی بکنه. آزاده خرمی مقدم در این باره میگه:
آدم سوزی، شماجین کردن، اخته کردن، مقطوع النسل کردن، پاره کردن شکم، گوش و بینی بریدن، سرب گداخته در گلو ریختن، سیخ کشیدن، مجرم را در روغن جوشانیدن، آتش زدن و آدمخواری از برخی کیفرهایی بوده است که مجربان، کسبه متقلب و گرانفروش و افرادی که برخلاف میل پادشاهان صفوی رفتار می کردند، بر سرشان می آمد. قادر بودن شاهان به اعمال این شیوه حکمرانی بدین خاطر بود که آنها تنها راه حفظ موقعیت خیش را اعمال خشونت می دانستند. چرا که در ایران هر فردی می توانست با غلبه بر فرمان روا به همان میزان از مشروعیت دست یابد. ریشه این رفتار شاهان ایران را در نحوه کسب مشروعیت باید دانست. کسی که به مقام پادشاهی دست می‌یافت، از آنجا که از پایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردار نبود، برای مقابله با خطرها و تهدیدهای قدرتش خشونت را ابزار حفاظت از مقام و موقعیت خیش قرار می‌داد. خودکامگی و خونخواری شاه که به دلیل چالش‌های جدی در مشروعیت و حق جانشینیش بود، امکان ایجاد قانونی که جانشینی یا مشروعیت را قابل پیش‌بینی کند، نمی‌داد و مانع از برپایی هر گونه تشکیلاتی برای کنترل اقتدار شاه می‌شد. نتیجه این امر چیزی جز عدم امنیت جان و مال و سلب برقراری حقوق مالکیت نبود. نمونه ای از طرز حکومت ایران در عهد صفویه را تاورنیه در سفرنامه خود چنین توصیف می کند. سبک حکومت ایران مطلقاً استبدادی است. پادشاه مالک جان و مال رعایای خود است. بدون هیچ مشاوره یا سازمان قانونی که در اروپای ما معمول است، می تواند بزرگترین رجال مملکت را به هر قسمی که میلش تقاضا کند به قتل برساند. بدون اینکه هیئت دولت حق چون و چرا یا احدی قدرت و جرأت داشته باشد که سبب و جهت آن را سوال کند. یاد دارم که در سفرهای من به ایران به این سختی درباره شاهزادگان رفتار نمی کردند. قبلا فقط میده داغی آهسته روی مردمک چشمان آنها می کشیدند، ولی حالا با نوک کارد چشمها را به کلی از حدقه بیرون می آوردند. مثل اینکه مغز گردوی تازه را از پوست به در آورند. سانسون در اشاره‌ای به این وجه از نظام سلطنتی در ایران می نویسد: گمان نمی کنم در دنیا حکومتی خودکامه‌تر از حکومت ایران وجود داشته باشد. قدرت پادشاهان چنان مطلق است که برای اجرای فرمانهای او نیازی به ثبت آنها نیست. بلکه شاه اختیار جان رعیت را دارد، بیان که حتی شورای خود را در جریان فرمانهای خود قرار دهد. کمفر که در زمان شاه سلیمان صفوی در ایران بود می نویسد: شاه ایران از حقوق کاملا نامحدود و مستقل در اعمال قانون برخوردار است و در بقیه جهان قدرت دولت یا با توافق رسمی و شناخته شده، یعنی توسط قانون اساسی محدود می شود، یا موانعی در راه آن وجود دارد. اما شاه صفوی برخلاف آنچه گفته شد به هر کاری مجاز است و هیچ رادع و مانعی در سلطنت خود نمی شناسد و عقد قراردادها، اعلان جنگ و صلح، تغییر دادن در قوانین مملکت، وضع مالیات‌های جدید و حتی اختیار جان و مال هر فرد و زنان و فرزندان او همه و همه در دست شاه است و هیچ قاعده و قانونی زیر دستان را چه فرادست و چه فرودست در مقام هوا و هوس‌های یک فرمانروای احتمالاً منحط حفظ و حراست نمی کند. همچنین شاردن می گوید در ایران هیچ شورای مملکتی یا کشوری مشابه آنچه در اروپا موجود است وجود ندارد. فقط در موقع جنگ شاه امرا و فرماندهان لشکری خود را گرد می آورد و در این گونه موارد به کتابی که تصور می رود از تألیفات شیخ صفی الدین است تفعلی می زند. بنابراین شاه خود از عدم امنیت در حفظ جایگاه خود رنج میبرد و به محض نشستن بر تخت سلطنت تمامی اعضای خانواده خود را نابود و قدرت بالقوه آنها را تضعیف میکرد و انگیزه برای تأمین حقوق مالکیت برای آحاد جامعه نداشت. نبود قوانین تثبیت شده جهت به رسمیت شناختن مشروعیت شاه صفوی نشأت گرفته از باورها و عقاید گذشته مردم منجر به این امر میشد که شاهان صفوی برای حفظ جایگاه خود حقوق مالکیت را متناسب با منافع خودشان طراحی و از هر گونه اعتراض به خاطر عدم حقوق مالکیت فردی ممانعت کنند. شورش مردم هرات در زمان شاه طهماسب و مردم تبریز در سال 981 هجری نمونه های از این اعتراضات بودند. در دولت‌های فئودالی و نیز در نظام‌های خودکامه اروپایی که بعد از رنسانس به قدرت رسیدند، قواعد مشروعیت و جانشینی معمولاً ثابت و نقض ناشدنی بود. مسئله جانشینی با قاعده نخست زادگی حل می‌شد. شاه حق دخالت در قواعد جانشینی را نداشت و راه یافتن افراد غیر اشرافی به طبقه اشراف بسیار دشوار و در مورد سلطنت ناممکن بود. اساسی ترین شرط برای مشروعیت شاه بر اساس سنت تثبیت شده بود که هم در دولت فئودال و هم در دولت‌های خودکامه که 4 قرن از سال 1500 تا 1900 بر اروپا حکمرانی کردند مصداق داشت. علاوه بر این حمایت و همکاری کلیسا نیز لازم بود. گرچه قدرت کلیسا بعد از جنبش اصلاح دین کاهش یافت، اما باز هم کلیسا یکی از ارکان مشروعیت حکومت خودکامه به شمار می رفت. بنابراین افول اندیشه های ناکارآمد و برقراری حد اقلی از قوانین و امنیت در اروپای قرون وسطا، زمینه نسبتاً مساعدی برای باز شدن فضای اقتصادی و سیاسی فراهم آورد. ولی در ایران قدرت بلا منازع شاه و سرکوب شدید هر گونه اعتراض به تثبیت ساختارهای سیاسی اقتصادی نامساعد یاری رساند و به صورت مانعی جدی بر سر راه تحولات نهادی عمل کرد.
همونطور که شنیدید، نظام پادشاهی در اروپا مقید به مجموعی از قواعد عرفی بوده. به اتکای اون قواعد اولا شاه میباید اصالت داشته باشه و نجیب زاده باشه. بنابراین در اغلب موارد حتی خود رعایا هم نمیتونستن بپذیرن که یک فرد یاغی از میون خودشون قصد تصرف تخت شاهی رو داشته باشه. چون پیشفرض اون جوامع این بوده که شاه کسیه که خون اشرافی تو رگاش جاریه. دوماً در نظام‌های پادشاهی اروپایی غالباً نحوه جانشینی شاه پیشاپیش معلوم بوده و فرایند جانشینی خارج از کنترل خود شاه بوده. بنابراین سایر اعضای خانواده سلطنتی خطری برای شاه محسوب نمی‌شدند و به ظن تلاش برای تصرف تخت شاهی کشته نمی‌شدند. سوماً معمولاً شاه در مواجهه با سایر افراد نمیتونست خارج از عرف رفتار کنه. انواع خطاها و گناهها و مجازات اونها طبق عرف معلوم بوده. البته و بی تردید در تاریخ پادشاهی در اروپا هم نیرنگ و خیانت به وفور رخ داده. اما به هر حال قواعدی وجود داشته که دست و پای بازیگرای سیاسی رو میبسته و بازیگرای سیاسی از جمله شاهان تا حدی مقید به اون قواعد بودن. افزون بر آنچه گفته شد، یه تفاوت 4 رومی هم بین پادشاهی در اروپا و پادشاهی در ایران وجود داشته که نظام بهرامی کمیل در سخنان خودش بهش اشاره میکنه.
ببینید آقای طباطبایی توی کتاباش اشاره میکنه که با انقلاب فرانسه زیاد کنار مخالفه، در مقابل میاد از رویکردی که توی و اون اتفاقی که در انگلستان افتاد، یعنی یک نوع اصلاحات گام به گامی که از بالا صورت گرفت، طبقه اشراف با خود پادشاه در یک همکاری مشترک یک سری اصلاحاتی انجام دادن و کشور رو به سمت مدرنیته و توسعه بردن ارگان قانون رو در واقع همگی تر کردن، از دموکراسی و نهادهای نمایندگی دفاع کردن، حقوق بشر حالا در حالت ابتداییش، نه اینکه حالا اون چیزی که الان اتفاق داره، اینها به رسمیت شناخته شد، حقوق مالکیت به رسمیت شناخته شد. طباطبایی مدل انگلستان رو بیشتر میپسنده که در واقع با حفظ وضع موجود و با اصلاحات گام به گام و با ریشه داشتن در سنت در واقع اون جامعه، تغییراتی هم اگر قراره اتفاق بیفته. از این دیدگاه اون کسایی که اون رویکردی که خانش مشروط طلبی از دیدگاه آقای طباطبایی دارن، خیلی اصرار دارن که بله ما میتونیم همین روشی که مثلا مثل انگلستان بوده بریم، یعنی ما هم شاه آرمانی داشتیم، این شاه خیلی عدالت برز بوده، خیلی نمیدونم فرعی زدی داشته، میتونسته در واقع ترکیبی از قدرت سیاسی و قدرت مذهبی همزمان داشته باشه و ما میتونیم با رجوع به گذشته خودمون برای آیندهمون هم یک پادشاهی مشروطه قانونمند داشته باشیم و این مدل حکومت در نهایت از دل افکار طباطبایی برای آینده ما در میاد به نظر من. چون به هر حال بعد از این همه نقد کردن اینا، باید ببینیم که خب الگوی پیشنهادی ایشون بعد از این که تاریخ در واقع اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی رو بررسی میکنه، خب در عمل در خروجی چه چیزی برای جامعه ما بیرون میاد، هرچند ایشون به طور مستقیم خیلی اشاره نکرده، ولی به طور غیر مستقیم نزدیکترین حکومتی که از دل نظر طباطبایی در میاد همین مشروطه قانونمندی که حقوق بشر هم رعایت کنه و یک شاه عادلی هم باشه و اینها در رأسش قرار میگیره. منتها من به دو دلیل این رویکرد رو توی ایران در واقع منتفی میدونم. یکی به این دلیلی که اساسا تاریخ ما، سنت ما با تاریخی که کشورهای مثل انگلستان داشتن متفاوته. شاه اونجا خب همه عزیزان میدونن یک کسی بوده که قدرت نمیدونم سایه خداوند نبوده، قدرت فعال مایشا، قدرت مطلقی نبوده. شاه وابسته بوده به طبقات پایین، به اشراف، به نمیدونم اون فئودال هایی که هر کدوم از اونها یک منطقه رو تحت نفوذ خودشون داشتن، نظامیان خودشون رو داشتن و شاه فقط اون موقع جنگ ها و یا مراسم خاصی یه اتحادی بین اینا به وجود می آورده. بنابراین بین شاه و اون توده مردم، همینطور که افرادی مثل آقای کارتوزیان مبسوط اشاره کردن، طبقات مختلفی قرار داشته و اون اجازه میداده که این شاهی که قدرت کمی داره و محدود به قانون هست، حالا بعدا در مثلا قرن فکر میکنم در قرن 17 بتونه بیاد و به سمت دوران مدرن و دولت مدرن پیش بره و بعدا مدرن تر اونجا جایگزین. اما در جامعه شرقی و مخصوصا ایران شاه هیچ موقع جایگاه شاهی که در اروپا داشته و در انگلستان داشته نداره. ما شاه میشناسیم، شاهی که به راحتی میتونه 10,000 تا چشم در بیاره توی یه روز، میتونه وزیر خودش رو عین آب خوردن شب عزل کنه، صبح هم تمام مال و اموال و ناموسش ازش بگیره. و اتفاقا یعنی شاه اینجوری ما داشتیم توی شرق. اتفاقا اگه شاه اینجوری نبوده، اون رو یه شاه ضعیف میدونستی، مثلا مظفرالدین شاه یا احمد شاه نوجوان خام یا بیمار میدونستی، چرا؟ چون نتونست اندازه اون شاه های قبلی قدرت نمایی کنه. ما رضا شاه رو بیشتر از محمد رضا شاه قبول داریم به خاطر اینکه خیلی راحت نونوایی گرون فروش رو انداخته توی تنور. اینجور شاهیم به توی تجربه تاریخی ما هست و چون آقای طباطبایی همش به سنت و تاریخ اشاره میکنه، صحبت من این هست که از دل تاریخ ما چنان شاهی که مثل انگلستان بوده در نمیاد، ضمن اینکه بحث طبقات اجتماعی مناسبات توی ایران به دلایل مختلف مازاد تولید اینجا مستقیما در دست شاه قرار میگرفته، اونجا مازاد تولید در دست اربابهای مختلف و در واقع فئودالها قرار میگرفته.
چهارمین تفاوت بین نظام‌های پادشاهی اروپا و ایران اینه که در اروپا تقسیم قدرت بین پادشاه و اشراف یا همون فئودال‌ها یا زمینداران بزرگ عامل مهمی در گذار به دموکراسی بوده. مثلا در انگلستان اشراف یا همون زمیندارای بزرگ نقش مهمی در عرصه سیاسی داشتند و حتی در رویداد مگناکارتا اشراف موفق شدند تا پادشاه رو مقید به پذیرش قانونی به نام منشور کبیر آزادی بکنند. در حالی که در ساختار اجتماعی در ایران اغلب اوقات اون طبقات میانی یا وجود نداشتند یا اگر در مواردی هم وجود داشتند عملاً سهمی در قدرت نداشتند. یعنی در شیوه رایج حکمرانی در ایران پادشاه یگان مظهر قدرت بوده و طبقات میانی به سبک اروپا در ایران وجود نداشتند. در حالی که نظریه پردازان ایران شهری و از جمله خود طباطبایی پادشاهی در ایران و اروپا را همسان فرض می‌کنند و به عنوان نمونه طباطبایی در یکی از آثار خودش اینطور نوشته: مشروطیت ایران میبایست به تجربه طولانی انگلستان نظر میکرد که در آغاز قدرت سلطنت را با شرع محدود و آنگاه نیز در تحولی دیگر نظریه حکومت قانون را تدوین کرده بود، در صورت که برخلاف ادعای طباطبایی مشروطیت انگلستان سرمشق و الگوی مناسبی برای ایران نبوده. برای اینکه به دلایلی که گفته شد نمیتونستیم از نهاد پادشاهی در ایران انتظار داشته باشیم که به همون نتایجی دست پیدا کنه که نظامهای پادشاهی در اروپا رهنمون شدن. ما همچنان نقد دعاوی ایران شهری رو در پادکست بعدی ادامه خواهیم داد.